با عرض سلام و صبح بخیر، ساعت 7:30 به وقت افغانستان است. من امید مرزبان در این مجله خبری از رادیو آزادی با شما هستم. با امید صبح خوش شما این مجله خبری را آغاز میکنیم. در جریان همین مجله میشنوید که بانک جهانی پیش بینی میکند که امسال رشد اقتصادی افغانستان 10% کاهش خواهد یافت. آیا شاهد انتخابات 100% شفاف و عادلانه خواهیم بود؟ کمیسیون انتخابات میگوید که نه خیر. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و اما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم. بانک جهانی پیش بینی میکند که رشد اقتصادی افغانستان در سال جاری 10% کاهش خواهد یافت. تیم های فوتبال شاهین آسمایی و سیمرغ البرز برای رسیدن به مقام قهرمانی دومین دور مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان امروز با هم رویارویی میکنند و پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان یک بار دیگر در خانه نظر بند شد. تفصیل خبرها. بانک جهانی پیش بینی میکند که رشد اقتصادی افغانستان در سال جاری 10% کاهش خواهد یافت. این بانک در گزارش خود درباره جنوب آسیا به ارتباط افغانستان می نویسد که ادامه جنگ، جرایم اقتصادی و فساد سیستماتیک مانع رشد اقتصادی افغانستان می شوند. در این گزارش پیش بینی شده است که رشد اقتصادی افغانستان در سال جاری 3.1% و در سال 2014 3.5% خواهد بود. این در حالی است که این رشد در سال گذشته 14.4% بود. بانک جهانی در اشاره به موانع رشد اقتصادی افغانستان از قرارداد استخراج مس عینک یادآوری می کند که سرمایه گذاران چینایی به علت نگرانی امنیتی خواهان تجدید نظر در آن شدند. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت برهبری ناتو در افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. انتظار می رود که این آخرین باری باشد که شورای امنیت ماموریت ناتو را در افغانستان تمدید می کند. در این قطعنامه شورای امنیت که با اکثریت آرا تصویب شد آمده است که وضعیت افغانستان هنوز هم یک تهدید به صلح و امنیت در جهان پنداشته می شود. شورای امنیت ماموریت افغانستان را تا 31 دسامبر سال 2014 که تا آن زمان مسئولیت کامل امنیت این کشور به نیروهای افغان سپرده خواهد شد تمدید کرده است. نیروهای برهبری ناتو قصد دارند در سال 2014 افغانستان را ترک کنند. تیم های فوتبال شاهین آسمایی و سیمرغ البرز برای رسیدن به مقام قهرمانی دومین دور مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان امروز با هم رویارویی میکنند. شاهین آسمایی در دور نیمه نهایی طوفان هریرود را شکست داده و بعد دور فاینال راه یافت. همچنان سیمرغ البرز با پشت سر گذاشتن عقابان هندوکش راه خود را به دور فاینال یا نهایی باز کرده است. دیروز در یک بازی دیدنی دیگر در استادیوم فدراسیون فوتبال افغانستان تیم فوتبال طوفان هریرود با پیروزی 4-0 در برابر عقابان هندوکش مدال برونز و مقام سوم لیگ برتر فوتبال افغانستان را از آن خود ساخت. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان یک بار دیگر در خانه نظر بند شد. این در حالی است که یک روز پیش محکمه در پاکستان حکم آزادی با ضمانت مشرف را صادر کرده بود. محمد رضوان یک مقام ارشد پلیس اسلام آباد دیروز به خبرنگاران گفت مشرف به اتهام قضیه مربوط به حمله سال 2007 به لال مسجد دوباره در خانه نظر بند شده است. در این حمله عبدالرشید غازی مولای معروف پاکستانی کشته شده بود. این در حالی است که روز چهارشنبه ستر محکمه پاکستان مشرف را که در قضیه قتل اکبر بوکتی یکی از رهبران جدایی طلب بلوچ در سال 2006 متهم است با ضمانت آزاد ساخت. مشرف همچنان به قضایای جرمی دیگر در زمان حاکمیتش بین سالهای 1999 تا 2008 متهم است، از جمله قضیه قتل بی‌نظیر بوتو صدر اعظم پیشین پاکستان. این جنرال بازنشسته پاکستانی اتهامات بر علیه خود را نادرست خوانده میگوید که این اتهامها انگیزه سیاسی دارند. در خبر دیگر میشنوید که انتظار میرود امروز برنده جایزه نوبل صلح در شهر اسلوی ناروی اعلام شود. ملاله یوسفزای دختر 16 ساله پاکستانی که در بخش آموزش کودکان فعالیت میکند یکی از نامزدهای برجسته برای این جایزه معتبر است. ملاله یوسفزای در ماه اکتبر سال گذشته در راه مکتب توسط طالبان با ضرب گلوله در دره سوات زخمی شد. او دیروز جایزه معتبر سخروف را از سوی پارلمان اروپا به دست آورد. نامزدان مطرح دیگر برای این جایزه دنیس کوویگی دکتر از جمهوری کانگو و چلسی مننگ سرباز آمریکایی که هزاران سند محرم ایالات متحده را به صفحه اینترنتی ویکیلیکس افشا کرده است هستند. یک گزارش جدید کمیته حمایت از خبرنگاران میگوید که اقدامات حکومت آمریکا خبرنگاران را از تهیه گزارش‌های تحقیقی در مورد امنیت ملی این کشور دلسرد ساخته است. کمیته حمایت از خبرنگاران با ارتباط این قضیه به نظارت از مکالمه های تلفنی خبرنگاران، ضبط ایمیل ها و تعقیب منابع آنها اشاره می کند. لیونارد داونی، سردبیر سابق روزنامه واشنگتن پست و تهیه کننده این گزارش کمیته حمایت از خبرنگاران، درباره دریافت های خود می گوید: دریافت های این گزارش را می توانیم در یک جمله خلاصه کنیم. جنگ تهاجمی اداره اوباما در برابر افشاگری ها و تلاش های پیگیر آن برای کنترل اطلاعاتی که رسانه های خبری جهت بررسی اقدامات حکومت نیاز دارند، از زمان حکومت نیکسن به این سو سابقه ندارد و در مغایرت مستقیم با اهداف اعلام شده از سوی اوباما قرار دارند که گفته است حکومت خود را شفافترین حکومت در تاریخ آمریکا می سازد. لیونارد داونی با ده‌ها خبرنگار هم مصاحبه کرده است. خبرنگاران با وی گفتند که خود آنها و منابع خبریشان از اینکه حکومت آنها را پیگیری می‌کنند در حراسند. و وزارت خارجه آمریکا میگوید انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان طبق معیارهای بین‌المللی برگزار نشده است. ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در اظهارات دیروز خود از موضع‌گیری سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد انتخابات آذربایجان پشتیبانی کرد. ناظران این سازمان دیروز در باکو به خبرنگاران گفتند که انتخابات آذربایجان کاستی‌های جدی داشت. سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت که ناظران در 37 مرکز رای‌دهی از نمونه‌های آشکار تقلب گزارش دادند. گفته می‌شود که الهام علیف، رئیس جمهور فعلی آذربایجان، برنده 85% آرا شده است. جمیل حسنلی، نامزد مخالف حکومت، برنده تنها 5% آرا شد.
با پیشگویی وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان که به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده پیش بینی شده است خوش آمدید. کابل بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 13، آسمان نیمه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 9، آسمان نیمه آفتابی. کندهار بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 13، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 23، آسمان آفتابی. و سرانجام بلندترین درجه حرارت مزار شریف 22، پایین‌ترین 13، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
رادیو آزادی را میشنوید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 7:37 دقیقه به وقت افغانستان است. این هم فهرست گزارش هایی که در این مجله خبری جا دارند. بانک جهانی پیش بینی میکند که امسال رشد اقتصادی افغانستان 10% کاهش خواهد یافت. آیا شاهد انتخابات 100% شفاف و عادلانه خواهیم بود؟ کمیسیون انتخابات میگوید که نخیر.
که انتخابات آزاد، شفاف و دموکراتیک 100% ناممکن است. در کشورهای پیشرفته هم انتخابات 100% وجود ندارد.
سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان باز هم از یک قضیه اختلاس دیگر پرده برداشته است. این بار در گذرگاه ویش. همچنان مطالب چاپ شده در شماری از نشریه های پرتیراژ جهان درباره افغانستان را مرور خواهیم کرد و در برنامه رنگ های زندگی از یک نطاق میپرسیم که اولین خبر خواندن چقدر سخت بود.
وقتی که اولین دفعه می سیگنال خبر خلاص شد و من مجبور بودم که سلام علیکی را آغاز بکنم و سرخط خبرها را بگم، در مو حالت من احساس کردم که صدای قلب من خودم میشنوم و متکانش.
بارز سلام و صبح بخیر. دوباره به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارانم در بخش خبر از این مجله خبری با شما هستیم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانه و آرزوی صبح جمعه خوشتان را داره. بانک جهانی پیش بینی میکند که رشد اقتصادی افغانستان در سال جاری 10% کاهش خواهد یافت. این بانک در گزارش خود درباره جنوب آسیا به ارتباط افغانستان مینویسد که ادامه جنگ، جرایم اقتصادی و فساد سیستماتیک مانع رشد اقتصاد افغانستان می شود. بانک جهانی در اشاره به موانع رشد اقتصادی افغانستان از قرارداد استخراج مس عینک یادآوری می کند که سرمایه گذاران چینایی به علت نگرانی های امنیتی خواهان تجدید نظر در آن شدند. بیشتر از سلطان محمد سرور می شنویم.
بانک جهانی در اعلامیه دیروز خود گفت در حالی که قوای بین المللی برای خارج شدن از افغانستان آمادگی میگیرند و جنگ و فساد اداری در برابر پیشرفت این کشور موانع ایجاد میکنند، رشد اقتصادی افغانستان که بر کمک‌های خارجی متکی باشد 10% کاهش خواهد یافت. حکومت نروژ به علت تلاش‌های غیر مؤثر افغانستان در جلوگیری از فساد اداری و خشونت در برابر زنان، کمک‌های خود با این کشور را کاهش داده است. بانک جهانی در گزارش خود می‌گوید که حکومت افغانستان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی با ناامنی‌ها روبروست و پلان‌های استخراج معادن نیز به تعویق افتاده‌اند. در گزارش آمده است که افغانستان به خاطر حرکت بسیار کند اقتصادی که علت آن مبهم بودن انتقال سیاسی و اقتصادی می باشد عقب مانده است. گزارش می افزاید ادامه جنگ و نزاع، جرایم اقتصادی و فساد سیستماتیک رشد اقتصادی افغانستان را مانع می شوند. گزارش می گوید که رشد اقتصادی افغانستان در سال جاری 3.1% و در سال 2014 3.5% خواهد بود، در حالی که این رشد در سال 2012 14.14% بود. بانک جهانی ضمن بیان موانع در برابر اقتصاد افغانستان و قرارداد استخراج معدن مس عینک اشاره می کند که سرمایه گذاران چینایی به علت نگرانی های امنیتی خواهان تجدید نظر در آن شدند. همچنین کار تولید در یک پروژه استخراج نفت و گاز در شمال که هرچند کوچک می باشد ولی اهمیت رمزی بزرگ دارد تعطیل شده است. بانک جهانی می گوید تلاش های غیر مؤثر حکومت برای جمع‌آوری مالیات نیز یک علت دیگر ضعف اقتصادی در افغانستان می باشد. گزارش بانک جهانی می افزاید در حالی که 25% اقتصاد افغانستان به زراعت متکی می باشد، آینده ناگوار زراعت نیز عامل دیگر است که رشد اقتصادی را تهدید می کند. ولی حاصلات زراعتی افغانستان در سال گذشته بسیار خوب بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنین. آیا شاهد انتخابات 100% شفاف و عادلانه خواهیم بود؟ کمیسیون انتخابات می گوید که نه خیر. با این همه معاون این کمیسیون دیروز در کابل گفت که برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه تلاش زیاد میکنند. انتخابات افغانستان در ماه حمل سال آینده برگزار میشود. سحر لیوال از کابل گزارش دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان احتمال موجودیت اشتباهات را در انتخابات آینده در این کشور طبیعی میداند. با گفته مسئولین این کمیسیون، برگزاری انتخابات 100% شفاف، آزاد و عادلانه در کشور عقب مانده و در حال جنگ مانند افغانستان امکان ندارد. عبدالرحمن هوتکی، معاون کمیسیون مستقل انتخابات، به روز پنجشنبه در نشستی در کابل گفت با وجود مشکلات آنان جهت برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه تلاش می‌ورزند.
انتخابات آزاد، شفاف و دموکراتی 100% ناممکن است. در کشورهای پیشرفته هم انتخابات 100% وجود نداره، ولی همه ما شما مشترکاً تلاش خواهد کردیم که انتخابات را که مورد قبول مردم افغانستان، مورد قبول احزاب سیاسی و مورد قبول نهادهای جامعه مدنی باشه برای بیان‌پذیری.
آقای هوتکی افزود کمیسیون مستقل انتخابات با توجه به تجارب انتخابات گذشته در کاهش و از بین بردن تقلب در انتخابات آینده افغانستان سعی می کند و این امنی ها در کشور را یکی از چالش های عمده در برابر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده در کشور خواند. آقای هوتکی این اظهارات را در نشستی که به هدف بحث روی قوانین انتخابات با احزاب سیاسی برگزار شده بود بیان کرد. کمیسیون مستقل انتخابات نقش احزاب و جامعه مدنی افغانستان را در برگزاری بهتر این انتخابات برجسته خواند. در عین حال شماری از نماینده‌های احزاب سیاسی که در این نشست حضور داشتند روی برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه تاکید کردند. فضل رحمان اوریا سخنگوی ائتلاف ملی ابراز امیدواری کرد تا کمیسیون مستقل انتخابات اصل بی‌طرفی را حفظ نماید.
ما جدا خواهان برگزاری انتخابات شفاف، آزادانه، عادلانه و بی‌طرفانه هستیم و جز از این هیچ اصل دیگری را قبول نداریم. امیدوار هستیم کمیسیون مستقل انتخابات نه در حرف بلکه در عمل بی‌طرفی خود و آزاد بودن و مستقل بودن خود تثبیت بکند.
پیش از این در انتخابات گذشته ریاست جمهوری ادعاهای درباره تقلب در انتخابات از سوی شمار کاندیدان ریاست جمهوری مطرح شده بود. شماری از کارشناسان میگویند که کمیسیون مستقل انتخابات باید با استفاده از تجارب انتخابات گذشته جلوی مسائل را بگیرد که انتخابات افغانستان را به دور دوم سوق میدهد. آنان پیشنهاد میکنند فردی باید از سوی مردم به عنوان رئیس جمهور انتخاب گردد که قادر به پایان دادن به بحرانهای موجود در افغانستان باشد.
فشرده خبرها در نیمه این مجله خبری. بانک جهانی پیش بینی میکند که رشد اقتصادی افغانستان در سال جاری 10% کاهش خواهد یافت. شورای امنیت ملل متحد ماموریت به رهبری ناتو در افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرد. تیم‌های فوتبال شاهین آسمایی و سیمرغ البرز برای رسیدن به مقام قهرمانی دومین دور مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان امروز با هم رویارویی می‌کنند. پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان یک بار دیگر در خانه نظربند شد. این در حالی است که یک روز پیش محکمه در پاکستان حکم آزادی با ضمانت مشرف را صادر کرده بود. انتظار می‌رود امروز برنده جایزه نوبل صلح در شهر اسلو نروژ اعلام شود. ملاله یوسفزای دختر 16 ساله پاکستانی که در بخش آموزش کودکان فعالیت می‌کند، یکی از نامزدهای برجسته برای این جایزه معتبر است. یک گزارش جدید کمیته حمایت از خبرنگاران می‌گوید که اقدامات حکومت آمریکا خبرنگاران را از تهیه گزارش‌های تحقیقی در مورد امنیت ملی این کشور دلسرد ساخته است. و وزارت خارجه آمریکا گفته است انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان طبق معیارهای بین‌المللی برگزار نشد. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ما هست azadiradio.com و azadiradio.org. حالا هم از سید سمی عباس می‌شنویم که در شماره از نشریه های پرتیراژ جهان درباره افغانستان چه مطالب چاپ شدند.
یک تعدادی از نشریه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود در مورد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و ترکیب کاندیدها مطالب را به نشر رساندند. نشریه استراتفورد کامنتری در شماره اخیر خود می‌نویسد انتخابات سال 2014 در افغانستان از تاریخ سقوط طالبان در حمله به رهبری آمریکا در سال 2001 حساس‌ترین واقعه در این کشور به شمار می‌رود، زیرا از تاریخ 11 سپتامبر به بعد تا امروز رئیس جمهور کرزی رهبر افغانستان بوده و نامش با رهبری افغانستان مترادف شده است. اکنون مردم افغانستان باید یک نام دیگر را پیدا کنند که جای آقای کرزی را پر کند. بنوشته نشریه، تعداد زیاد کاندیدها برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نام خود را ثبت کردند، اما یک چیز واضح است که ترکیب رهبری هر ائتلاف انتخاباتی، یعنی رؤسای نامزد و معاونین آنها، به اساس قومی و منطقوی تقسیم بندی شدند. نشریه تأکید میکند در این لیست یک موضوع واضح است که به خاطر تعداد نفوس و قدرت هر نامزد، رئیس جمهور یا کاملا پشتون و یا نیمه پشتون میباشد و معاونین آنها به اقوام دیگر تعلق دارند. از سوی دیگر به نوشته نشریه، این هم به نظر همه واضح است که رئیس جمهور فعلی در انتخابات ریاست جمهوری نقش عمده دارد و از هر کسی که او بیشتر حمایت کند امکان پیروزیش در انتخابات هم بیشتر خواهد بود. نشریه سازمان حقوق بشر هیومن رایتس واش در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان پامال کنندگان حقوق بشر در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نقش عمده دارند. به نوشته نشریه، یک تعداد از رؤسا و معاونین نامزد کسانی هستند که در گذشته نامهایشان از سوی سازمانهای حقوق بشر به حیث جنایتکار جنگ و متهمین جنایت علیه بشریت درج شده است. به نوشته نشریه، در قانون اساسی افغانستان هم درج است که اگر کسی به جنایت جنگی و یا جنایت علیه بشریت متهم شده باشد، نامش در لیست نامزدهای ریاست جمهوری جا داده نخواهد شد. اما نشریه می افزاید چون سیستم جزایی افغانستان در چند سال اخیر هیچ نوع رشد نکرده و یا حداقل نتوانسته بر علیه کسانی که در چنین جنایات دست داشتند حکم قانونی صادر کند، از این رو این افراد هم گویا به هیچ جنایت دست نزده و با جرأت نام خود را در لیست کاندیدان جا دادند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. رادیو آزادی روی صفحه اینترنت azadiradio.com و azadiradio.org. سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان باز هم از یک قضیه اختلاس دیگر پرده برداشته است. این بار در گذرگاه ویش. این را که جزئیات این اختلاس چیست و چگونه بالای زندگی مردم تأثیر خواهد گذاشت از سلطان محمد سرور میشنویم.
جان سوبکو سرمفتش خاص امریکا در نامه خود به قماندانان امریکایی می نگارد که توانایی یک کشور در کنترل سرحدات و کنترل عبور کالاهای مشروع و نامشروع و ارزیابی تعرفه ها و عواید گمرکی مناسب وابستگی دارد. او می افزاید عواید گمرک یک بخش عمده از بودجه سالانه افغانستان را تشکیل می دهد و این عایدات در سال مالی گذشته 44% این بودجه را تشکیل می داد. دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان می گوید که آنها در رسی خود دو مشکل را در طراحی عبورگاه ویش چمن دریافت کردند. اول اینکه علارغم هدایت کنونی ناتو که این معبر باید دو نقطه کنترل داشته باشد، ولی فقط یک نقطه ورودی کنترل دارد. دوم اینکه قرار است یک دستگاه بازرسی در ساحل نصب شود که امکان دارد یک خط ترافیک را مسدود سازد و در نتیجه آن در برابر تلاشی مؤثر وسایط و عبور و مرور آنها مانع ایجاد خواهد شد. جان سوبکو سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید که این مشکلات طراحی یا دیزاین باعث افزایش ازدحام در ویش چمن می شود و افزایش ازدحام بر مؤثریت تالاشی و امنیت این عبورگاه سرحدی تأثیر می کند. سرمفتش خاص امریکا از قماندانان امریکایی در ساحه خواسته که برای حل این مشکلات فوراً اقدام کنند. او می گوید که رفع این نواقص ساختمانی در معبر ویش چمن در دور کردن همچون مشکلات در 6 معبر دیگر که کار ساختن آن به مصرف 38 میلیون دلار امریکایی جریان دارد کمک خواهد کرد. جان سوبکو می گوید او با محتوای اعلامیه اردوی امریکا در افغانستان که دقت بررسی او از ساختمان معبر ویش چمن را مورد سوال قرار داده شدیداً مخالف است. اردوی امریکا در اعلامیه خود گفته است که سفارش دو نقطه ورودی کنترل و مراقبت سرحدات نه بلکه به تأسیسات رهایش درازمدت پرسنل سرحدی ارتباط می گیرد.
مسکن امروز در مساجد یک نوع فرهنگ در حال ترویج است. گفته میشه که دخترتان که جوان شد مکتب نمانیم.
در یک کشوری که در 10 سال نتانسته که فساد اداری را دولت از بین ببره و روز به روز این غوغا کرده میره فساد اداری، ما چطور میتونیم به آینده امیدوار باشیم؟
ی حقش نیست که برای اراده آزاد یک فرد مورد تجارت قرار بده.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را همراه امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. همچنان روی صفحه اینترنت azadiradio.com و azadiradio.org. آخرین رئیس جمهور فیلم داستانی افغانی از ساخته های جمیل ژاله جایزه خاص دومین جشنواره حقوق بشر افغانستان را از آن خود کرد. مراسم توزیع جوایز به برندگان فیلم های این جشنواره دیروز با شرکت ده‌ها سینماگر داخلی و خارجی در کابل برگزار شده بود. این جشنواره از سوی باشگاه سینمایی افغانستان در کابل و بامیان برگزار شده بود. همین حالا دیانا ثاقب مسئول باشگاه سینمای افغانستان را در تماس تلفنی از کابل با خود داریم و در رابطه با این جشنواره بیشتر از وی میشنویم. خانم ثاقب با عرض سلام و صبح بخیر به شما. اندک درباره این جشنواره برای ما بگویین که در کل چند فیلم شما نمایش دادین و تنها در کابل و بامیان بود یا نقاط دیگه افغانستان را هم شما تانستین پوشش بتین و این جشنواره در اونجا برگزار بکنین؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده عزیزتان. دومین جشنواره بین‌المللی فیلم حقوق بشر افغانستان امسال برای دومین بار در کابل و شهر بامیان برگزار شد. دور اول جشنواره در سال 1390 در کابل و مزار شریف برگزار شد، ولی امسال متاسفانه ما نتونستیم که شهر مزار شریف داشته باشیم، ولی کابل و بامیان خوشبختانه.
علتی که در مزار نتونستین برگزار بکنین جشنواره چی بود؟
به دلیل مشکلات مالی ما تلاش میکردیم که برنامه ما بود که هر سال یک شهر از شهر افغانستان و در کنار کابل داشته باشیم تا به تدریج بتونیم که جشنواره را، درست است که جشنواره بین المللی است، ولی علاقه من داشتیم که جشنواره بین المللی در سطح تاسر افغانستان برگزار شود. شما میفهمید که تمرکز تمام اتفاقات و مسائل فرهنگی و برنامه ها در کابل است و متاسفانه مردم شهرهای دیگه محروم هستند از سهمگیری در این برنامه، ولی به دلیل مشکلات مالی ما موفق نشدیم. به حال امسال ما در جشنواره 380 فیلم از سراسر جهان دریافت کردیم که کمیته گزینش جشنواره از بین 380 فیلم چیزی در حدود 70 فیلم را انتخاب کردن و در طول 6 روز این فیلم ها در کابل و بامیان به نمایش
درآمد. اکثر کسانی که به شما این فیلم ها را فرستادن کیها هستند؟ آیا فیلمسازهای مطرح دنیا هستند یا ای که کسایی که تازه میخواین فیلمساز شوند؟ در پهلویش راهی که برای شما فیلم را میفرستن چی است؟ آیا از طریق صفحات اینترنت شما با شما در تماس میشن یا چطور؟
فیلم هایی که امسال دریافت کردیم از لحاظ کیفی و محتوایی فیلم های بسیار خوبی بودن. بله، بعضی از فیلم ها فیلم های مطرحی بودن در سطح جهان. ما امسال در جشنواره ما 5 کامرای شکسته فایو بروکن کامرا که یکی از فیلم های کاندیدا اسکار بود در بخش مستند رو داشتیم و در واقع میشه گفت که برای خود ما هم خیلی جالب و خیلی هیجان برانگیز بود که جشنواره جوان مثل جشنواره حقوق بشر افغانستان که امسال سال دومش است اینقدر مورد توجه و استقبال واقع شده. 380 فیلم دریافت کردن به نظر من اتفاق
بله. بله. پنج کمره شکسته خوب فیلم از فلسطین هست. از کدام کشورهای دیگه شما فیلم دریافت کردین؟
ما از میتونم مقام بگم از تمام دنیا. ما از برزیل، از پرتغال، از امریکا، از آلمان، فرانسه، دنمارک، نروژ، ایتالیا، هند، اسرائیل، ایران، تاجیکستان، قزاقستان و بسیاری کشورهای دیگه فیلم دریافت کردیم.
هیئت داوری خیلی برجسته هم شما داشتین از فیلمسازای مطرح داخل افغانستان به شمول آقای عتیق رحیمی و صدیق برمک. کیها از بیرون افغانستان در هیئت داوری شامل بودن؟
بله، البته آقای صدیق برمک عضو کمیته گزینش ما بودن برای انتخاب فیلم ها، نه عضو هیئت داوری ما. ولی بله، آقای عتیق رحیمی، آقای جان بورگان یکی از فیلمسازان و اساتید برجسته یکی از دانشگاه‌های انگلستان، جناب آقای شوکت امین از کردستان عراق فیلمساز بسیار مطرحی هستند در اونجا، خانم دکتر لاتیکا از هند، اونها هم یکی از برجسته‌ترین منتقدهای سرشناس هندی هستند، خانم حسینا مرزبان.
بسیار تشکر خانم دیانا ساقب، مسئول باشگاه سینمایی افغانستان. بسیار تشکر خانم ساقب. از کابل در یک تماس تلفنی با ما صحبت میکرد و مسئول برگزاری دومین جشنواره فیلم‌های حقوق بشر در افغانستان بود که در کابل و بامیان برگزار شد. و حالا هم برنامه رنگ‌های زندگی.
رنگ های
زندگی.
حشمت الله نوری هستم، یک تن از مسئولین افغانستان.
فعلا تحصیل میکنین؟ میشه بگین که در کدام رشته؟
من فارغ تحصیل رشته اداره و علوم سیاسی هستم و فعلا در رابطه بین الملل مسئله هستم، مسئله ماستری.
خب شما گاهی وقت زیر تاثیر رفتین یعنی؟
بدون شک همی خود سخنرانی، ارائه سیمینار در بین صف پیشوری سیمپیا و در پیشوری بزرگا حتما یک حالت آدم قرار میگیره که نمیتونه از کجا چطور شروع بکنه. همین چیزی که آدم آمادگی میگیره، یادداشت باشه، همه خیلی که او را با مواجه حسنش تفهیم بکنه برای دیگران به اون شکل نمیشه.
یعنی بعض وقت به شما یالت دست داده؟
بدون شک. همراه رسانه ها همچنان ما کار میکردم، نطاق بودم. وقتی که اولین دفعه همی سیگنال خبر خلاص شد و ما مجبور بودم که سلام علیکی را آغاز بکنم و سرخط خبرها را بگم، در مو حالت ما احساس کردم که صدای قلب ما خود میشنم و ما متکانش.
چطور شنونده ها میشنیده بودن یعنی از پشت مایک؟
این را پرسال نکردم از بینده ها. خب بازم بیرون که رفتم بسیار دشخیق شدم و فعلا خوب هستم، بد نیست.
چی فکر میکنین وقت تمرین باشه میتونه تا اندازه آدم حاکم بسازه ای که زیر تاثیر نره؟
یک چیزی که من تجربه کردم از زندگی خود در فامیلا، از والدین محترم من خواهش میکنم که به مو اطفال خود و همچنان به مو جوانای خود هر کاری را که میکنن بعد مشوره بکنن. وقتی ابراز این نظر را واگوش میکنن مشنون، اینمی خودش انسان یک جرأت میده. وقتی در اجتماع داخل میشه، از مکتب فارغ میشه، از سایه پانتون میاد، تجمع مردم میباشه، میخواد سخن را آغاز بکنه باز امره هیچ نوع تشویش و روبرو را میشه.
بعض وقت دیده شده مثلا بعض کسایی که زیاد مشهور هستند، زیاد با مردم در ارتباط بودند، مثلا سر استیجای بزرگ کنسرت دادن، سخنرانی کردن، بازم یک حراس دارن وقت میرن برای تعداد زیاد از مردم میخوان که چیز ابراز بکنن یا تقدیم بکنن.
یکی از هنرمندای موفق کشور خود نمیشه نامشان را بگیرم، امرایشان هم تو یک جلسه خصوصی داشتم، گفتن که یک وقت ما در روی استیج آمدم، خواستم که بگویم که تمام افغان ها را من دوست دارم و من تشکر میکنم از تشویق شما. وقتی که آمدم گفت هر چی فکر میکنم در روی استیج که من باید چی بگویم، و در روی استیج فقط گفت سر خود شور میدادم و خودم هم چک چک میکردم.
رنگ های زندگی،